بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در عرف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی، ساحلت منم موه مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
کلاس حسابان
کلاس حسابان و مدرس آقای جهان بخش. آقای جهان بخش سلام، شب شما بخیر.
من خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید به شما و بچه خوب 11 میگم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای جهان بخش، ما آماده ایم که شما تدریستون رو آغاز کنید، بفرمایید.
متشکرم. خب بچه ها اگر یادتون باشه ما جلسه قبل بحثمون رسود به پیوستگی و گفتیم که توی پیوستگی مثل حد معمولا سه تا تابع، جزء صحیح، چند ضابطه‌ای و قدر مطلق مورد نظر طراح سوال هست. من این جلسه میخوام بیشتر راجع به توابع براکت یا جزء صحیح صحبت کنم در ارتباط پیوستگیشون. دقت کنید بچه‌ها، پیوستگی در توابع جزء صحیح، یعنی توابعی که توشون راکت دیده میشه، خیلی شبیه به بررسی وجود حد در این توابع هست. معمولا این حالت کلی نیست، ولی بالای 90% موارد وقتی که تابعی در توی توابع جزء صحیح وقتی تابع حد داره معمولا پیوسته هم هست. دقت کنید شما میگم معمولا شاید برای بچه های کلاس 11 هم در حد کتاب درس را کمی بالاتر معمولا اتفاق میفته، یعنی وقتی تابع جزء صحیح در یک نقطه حد داره پیوسته هم هست. یعنی چی؟ یعنی توی نقطه مورد نظر شما حد راست و حد چپ تابع جزء صحیح رو بررسی میکنید و اگر تابع در نقطه حد شوشه به احتمال بالای 99% پیوسته هم هست، ولی ما احتیاطاً مقدار تابع در اون نقطه رو بررسی میکنیم که از پیوستگی تابع در اون نقطه مطمئن بشیم. خب ببینید بچه‌ها، توی توابع براکتی همون گونه که توی حد گفتیم، نقاطی که مقدار داخل براکت رو یک عدد صحیح میکنه معمولاً برای داشتن حد مشکوک هستن، یعنی ممکنه که در اون نقطه حد چپ و راست با هم برابر نباشن. همین اتفاق دقیقا توی پیوستگی هم میفته، یعنی وقتی که شما یک تابع جزء صحیح یا براکت بهتون میدن و میخوان که راجع به پیوستگی سوال بدن، معمولا طراح سوال عددی رو میده، ایکس رو میده که به ازای اون ایکس، به ازای اون عدد وقتی که داخل براکت میذارید، داخل براکت تبدیل به یک عدد صحیح میشه. و اینجا باید شما هوشیار باید باشید، یعنی هم توی حد داشتن هم توی پیوستگی اون نقطه دیگه یک نقطه مشکوک هست. خب پس اول نقطه‌ای که باید دقت داشته باشید، وقتی داخل براکت عدد صحیح میشه شما باید نگران پیوستگی اون تابع باشید. با همین جهت مثلا وقتی من یه تابعی دارم مثلا fx مساوی با براکت x، یه تابع خیلی ساده مثال میزنم براتون، fx مساوی با براکت x یا جزء صحیح x، بچه این تابع در نقاط صحیح مشکوکه، یعنی در نقاط 0 1 منفی 1 2 منفی 2 و بقیه نقاط صحیح مشکوک هست. مثلا من بعد پیوستگی این تابع رو در x مساوی با 2 میخوام بررسی کنم، می‌نویسم لیمیتد. بچه سه تا مطلب رو با راجع به پیوستگی می نوشتیم دیگه، حد راست، حد چپ، مقدار تابع. خب پس من می نوشتم لیمیتد براکت ایکس، ایکس به سمت چند گفتم؟ 2. با مقادیر بیشتر، یعنی حد راست تابر در دو میخوام. خب x کمی از دو بزرگتره، پس براکت x عدد دو خواهد شد. لیمیت براکت x، x سمت دو این بار با مقادیر کمتر، x از دو کمی کمتر هست، پس براکت x عدد یک میشه. خب تابع در اصل حد نداره، پس اگر که ما یه تست رو میخواییم بزنیم و راجع پیوستگیش بخواد صحبت کنیم، همینجا به جواب رسیدیم، یعنی تابع پیوسته نیست. اما جزئی تر بخواییم بررسی کنیم، به مقدار تابع را به ازای اون عدد مورد نظر بررسی کنیم، یعنی خود عدد دو، یعنی من میخواییم براکت x را به ازای دقیقا عدد دو حساب کنم. خب عدد دو رو تو براکت میذارم و به جواب دو میرسم. چه اتفاقی افتاد؟ مقدار تابع در عدد دو با حد راست تابع در عدد دو برابر شد. بنابراین میتونیم بگیم تابع در نقطه x مساوی با دو داره پیوستگی راست است. اما توی همین تابع براکت اگر ما تابعمون f x مساوی با براکت x باشه یا y مساوی با براکت x، این بار بخوایم پیوستگی تابع رو در یک عدد غیر صحیح بررسی کنیم، مثلا 2.7 در x مساوی با 2.7، در x مساوی با رادیکال 2، در x مساوی با پی، عدد غیر صحیح بخواد بررسی کنیم، این چه اتفاقی میفته؟ همونجوری که گفتم توی اعداد ناصحیح معمولا توابع براکتی پیوسته هستن. حرفم اصلاح میکنم، در مواردی که داخل براکت ناصحیح باشه، نه اینکه x ناصحیح باشه. خب الان براکت x در x مساوی با 2 داخل براکت یک عدد ناصحیح میشه، 2.7 یک عدد ناصحیح هست. خب شما حد راست براکت x در x مساوی با 2.7 برابر با 2 هست، شما نزدیک 2.7 کمی بیشتر فرض کنید هستید، خب براکتش میشه 2. حد چپش هم عدد 2 هست، شما خیلی خیلی نزدیک 2.7 هستید، کمی کمتر، باز براکت x عدد 2 خواهد شد. و مقدار تابع به ازای 2.7، یعنی خود براکت 2.7 هم تابع جواب ما به ما 2 خواهد داد، یعنی تابع براکت x در x مساوی با 2.7 حد راست، حد چپ و مقدار برابر داشت، بنابراین تابع در 2.7 پیوست است. به همین دلیل زنگم خورده، در مواردی که به ازای مقدار مورد نظر ما داخل براکت عدد صحیح می شود، تابع در اون نقطه مشکوک به ناپیوستگیه، و وقتی که داخل تابع داخل براکت عدد ناصحیح می شود، عموما داخل تابع اون تابع پیوسته است. موارد جزئی‌ترش این شده باشه برای شب‌های
خسته نباشید. متشکرم از شما، شما هم خسته نباشین، خدا قوت. با شما خدافظی میکنم، شب بخیر،
خدافظ شما،
خدا نگهدار.
شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین، ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج اف ام،
ردیف 88 مگاهرتز، صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان، کلاس زیست شناسی.
کلاس زیست شناسی و مدرس جناب آقای راهبار. آقای راهبار سلام، شب شما بخیر باشه. ما آماده ایم که شما تدریس خودتون رو آغاز کنید، بفرمایید.
سلام و از ادب دارم خدمت شما و همکاران شما در رادیو جوان و همه دانش آموزان خوب ایران زمین، در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ممنون. به نام خدا. امشب در ادامه مطالب فصل 9 سال 11 هم بخش 4 مطالب خودمون رو میخوام خدمت دوستانم ارائه بکنم. ما در جلسه قبل اومدیم راجع به هورمون قدسی صحبت کردیم. در ارتباط با وظایف و کاربردهاش مواردی از مواردش رو با همدیگه بررسی کردیم، مواردش هم مون. اومدیم عنوان وظیفه و کاربرد اولش گفتیم که باعث افزایش رشد طولی یاخته میشه. و این نکته رو بهتون تاکید کردم که دقت بکنید باعث افزایش تعداد یاخته نمیشه ها. در ساقه هورمون اکسین فقط باعث افزایش رشد توده یاخته میشه، در نتیجه باعث افزایش طول ساقه هم میشه. که میگفتیم که اگر نور یک جانبه بهش برخورد بکنه به ساقه، به نوک ساقه برخورد بکنه، میتونه تجمع هورمون اکسین در قسمتی از ساقه افزایش پیدا بکنه و در نتیجه نورگرایی هم یا هم پدید فوتوتروپیسم هم رخ بده. این اولین وظیفه بود. دومین وظیفه یا کاربردش تحریک ریشه زایی در قلمه هاست که گفتیم ازش برای فرایند قلمه زدن، که گفتیم قلمه زدن یک بخش از ساقه رو جدا میکردیم، در آب یا خاک قرار میدادیم تا ریشه بده و یک گیاه جدید تولید کنه، ولی با استفاده از اکسین میتونستیم ریشه زایی رو در قلمه ها تحریکشون بکنیم، که این کاربرد هورمون اکسین در تکثیر رویش گیاه بود. گفتیم میتونیم از اکسین برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها هم استفاده بکنیم. اینا چیزایی بودی گفتیم، ولی حالا میخوایم مرحله چهارم و پنجمش رو بررسی کنیم. هورمون اکسین دقت داشته باشید دوستان من، هورمون رشد هستش. چون ما هورمون های تنظیم کننده های گیاهی رو به دو دسته تقسیم کرده بودیم، هورمون های رشد یا تنظیم کننده های رشد و بازدارنده های رشد. هورمون های محرک رشد خب گفته بودیم در فرایند های رشدی تأثیر دارن و هورمون بازدارنده در فرایند های شرایط سخت و این هست، ولی هورمون های رشد که اکسین یکیشون هستش میتونن بر اساس مقدار و به حل اثرشون نقش بازدارندگی هم داشته باشن. پس دقت داشته باش، میگیم هورمون های رشد که اکسین هم از اونا هستش میتونه بر اساس دو تا چیز بود، جای خالی و جای خالی، تو امتحان میتونن بدن ها، بر اساس مقدار و محل اثرش ممکنه نقش بازدارندگی هم داشته باشه. تو همین راسته همین نکته که خدمتون گفتم، میدونیم که بعضی از اکسین ها، دقت کن اکسین ها میگیم، بعضی از اکسین ها سبب از بین رفتن گیاهان دولبه‌ای میشن. دقیق کن خود همین دولبه‌ای میتونه با سال دهم ترکیبی بهتون بدن، ساختار گیاه دولبه‌ای رو میتونن ازش بسته بکنن، ساختار رو ریشه که مغز ریشه نداره ولی مغز ساقه داره و از این حرف میتونن حتی با سال 11 هم پس قبل هم ترکیب بکنن که مثلا دانشون به چه شکستش، روششون به چه شکستش، میتونن از این سوال بدن. ولی به هر حال گفتیم بعضی از اکسین ها میتونن سبب از بین رفتن گیاهان دولبه‌ای بشن، به خاطر همینم از همین هورمون های اکسین میتونیم استفاده کنیم به عنوان سموم کشاورزی. دقت بکن همین که میگیم سموم کشاورزی، اینو میتونیم با آخر همین فصل هم ترکیب بکنیم، چون آخر همین فصل هم میخونیم مواد سیانیددار توسط گیاهان تولید میشن که میتونن ما به عنوان سم استفاده، به عنوان یعنی خاصیت سمی داشته باشن، ولی ما میتونیم ببینیم که هورمون اکسین میتونه خاصیت سمی داشته باشه. پس به هر حال گفتیم در همین راستا بعضی از اکسین ها، یعنی در این که بخواد یک هورمون رشدی نقش بازدارندگی داشته باشه، بعضی از اکسین ها سبب از بین رفتن گیاهان دولبه‌ای میشن، به خاطر همین ازشون به عنوان سموم کشاورزی استفاده میکنن برای از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع مثل گندم، که عامل نارنجی که ایالات متحده امریکا در جنگ با ویتنام به مدت 10 سال ازش استفاده کرد، مخلوطی از همین اکسین ها بود که باعث از بین رفتن بخشی از جنگل ها که محل مخفیگاه مبارزان بود و زمین های کشاورزی از بین رفتن. حتی بعد از این جنگ استفاده از این ماده ممنوع شد، ولی چند ده سال یعنی چند دهه طول کشید تا اینکه جنگل ها احیا بشن، ولی خب عوارضش همچنان هم که میدونیم وجود داره، مثل سرطان و تولد نوزادان با نقصهای مادرزادی از عوارض استفاده از همین عامل نارنجی بود. که سرطان رو ما ترکیب بکنیم با فصل ششم، میدونیم که سرطان چی هستش. سرطان یعنی تغییر در ماده ژنتیک، یعنی جهش و در نتیژه از بین رفتن ژن‌هایی که باعث تولید پروتئین‌های میشن که چرخه یاخته‌ای رو کنترل میکنن. میگیم باعث تولد نوزادان با نقصهای مادرزادی شد. یعنی چی؟ یعنی اومدش ماده ژنتیک رو تغییر داد و در نتیجه باعث شد که بیماری های ژنتیکی در فرزندان در بچه ها زیاد بشه. این آثار و عوارض این ماده بود. نقص دیگه ای که این هورمون داره بحث چیرگی رأسی هستش. چیرگی رأسی یعنی چی؟ چیرگی رأسی یعنی که جوانه رأسی، جوانه انتهایی که محل ترشح هورمون اوکسین بود، میگه فقط خودم حق دارم رشد بکنم، جوانه های جانبی رو خفه میکنه، دچار خفتگی میکنه تا خودش رشد بکنه. به این میگن چیرگی رأسی. پس من چیرگی رأسی رو تموم کنم با اجازه. پس جوانه رأسی با ترشح هورمون اوکسین میاد چیکار میکنه؟ سبب بازدارندگی رشد جوانه های جانبی میشه. چجوری؟ این هورمون میاد تو جوانه های جانبی باعث تحریک تولید هورمون اتیلن که یکی از بازدارنده های رشد هستش میشه و در نتیجه جوانه های جانبی رشد نمی کنن. به خاطر همینم اگر سرشاستر شاخه های گیاهان رو حرس بکنیم، چون عامل اوکسین از بین میره جوانه های جانبی رشد می کنن و گیاهان پرشاخ و برتر و زیباتر به نظر می رسن. به خاطر همینم لزوم حرس کردن گیاهان همین هست که بارها تو امتحانهای پایان سال مورد استفاده و مورد سوال قرار گرفته است. ممنونم. ما هورمون اکسین رو تمام کردیم. انشالله در جلسات آینده هورمون سیتوکینین و سایر هورمون‌ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انشالله. متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم و با جناب علی خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
شب بخیر. خدا نگهدار. که امشب همراه شنونده ما بودید در گزینه جوان، از شما بسیار سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تکنولوژی روز دنیا بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر وده خنده رو لبها آورده.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایی. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعم داره آلیس. آلیس برای خانواده.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی هستم و این گردونه 21 خرداده که میشنوید. سوژه روز. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داد و گفت این طرح هفته آینده با یک فوریت تقدیم هیئت رئیسه میشه. حسین علی حاجی دلیگانی در مورد مشکل مسکن جوانان گفت یک بحثی رو در مجلس دنبال می‌کنیم که با توجه به وضعیت خاصی که در بازار مسکن روی داده، مجلس 11 باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام بده و مشکلات مردم در این زمینه رو برطرف کنه. بازار مسکن هم از کمبود، هم از تورم افسار گسیخته و هم مشکل مدیریت و رهاشدگی رنج می‌بره که باید حل کنیم. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نماینده تازه راه یافته مردم اردبیل به مجلس با تاکید بر اینکه اولویت مجلس 11 باید حل مشکلات اقتصادی باشه گفت در مجلس 11 طرح‌های ویژه‌ای برای مسکن خواهیم داشت.
آقای قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مهمان گردونه هستند. به عنوان اولین سوال ازشون خواستم تا در خصوص طرحی که مجلس برای رفع مشکل مسکن داره بیشتر توضیح بدن. پاسخشون رو با هم میشنویم.
کلیت اشکالاتی در بازار مسکن وجود داره، یکی این که عرضه مسکن جدید وجود نداره. خب چند سال دولت اومد تعطیل کرد و کار خاصی برای افزایش عرضه جدید مسکن انجام نداد و خب این سال آخر اومده تر مسکن ملی رو مطرح کرده. مطلب بعدی که میشه بهش اشاره کرد اینه که دقیقا مثلا خیلی توی تنظیم بازار حساب و کتاب وجود نداره، هر کسی رسید داره خودش قیمت گذاری میکنه که البته خب این شاید قابل کنترل نباشه، سیاست های بپر گرفته بشه که بر زمین های رها شده مالیاتی وضع بشه یا عوارض چیزی که در کشور بانون عوارض نوسازی شناخته میشه این عوارض در کنارش مالیات ها اضافه بشه، مسکن رو از یک کالات کالای سرمایه میتونه برگردونه به یک کالای مصرفی و هر کس به اندازه نیازش تقاضا میکنه. الان متاسفانه تقاضایی که افراد روی مسکن دارن صرفا برای پاسخ به نیاز مصرفیشون نیست.
آقای قادری بفرمایید مجلس با چه تدابیری میتونه به حل مشکل مسکن به ویژه برای جوانان اقدام کنه؟
من فکر کنم که شاید به هر حال قوانین وجود داره. مثلا یکی از اوضاعی خوبی که میشه در آن مورد توجه قرار بگیره بحث قانون حمایت از نوسازی، بهسازی، بازسازی و توانسازی بافته فرسوده هست که خب این قانون اگر ملاک عمل قرار بگیره خودش خیلی از مشکلات رو حل میکنه و بافته فرسوده میتونه در جهت تولید مسکن مورد استفاده قرار بگیره. ولی تکالیفی که برای دستگاه ها برای کمک به تولید کنندگان مسکن، تامین تسهیلات که کاهش بار مالیاتی، کاهش بارهای بیمه ای میشه دقیقا در نظر گرفت، خب اینا شاید به هر حال بعضی از موارد نیاز باشه که خلاهای قانونی رو پر کرد و اگر مغایرت های وجود داره مغایرت ها رو از بین ببریم که حمایت ها و مشابقه ها کاملا مشخص روشن.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم و راه اندازی و توجه جدی به واحدهای تحقیق و توسعه میتونه نقش زیادی در تحقق جهش تولید داشته باشه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. به نظر شما راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه چقدر میتونه برای جهش تولید ضروری باشه؟
به نظر من امر ضروریه. باید جدی بگیریم بحث تحقیق رو، بحث بررسی بیشتر نسبت به تولید رو. قطعاً ابعاد مختلفی زوایای پیدا و پنهانش نتیجه بهتری هم در عمل به دست میده.
اینی که در موردش تحقیق کنی و آگاهی پیدا کنی 100% این نتیجه رو میده.
حالا ببینید چجوری میشه تحقیقات در زمینه جهش تولید در عمل هم منجر بشه به توسعه.
باید بر اساس واقعیت‌های موجود اون چیزی که میتونه تاثیر بذاره روی اقتصاد ما، روی اقتصاد جهان، اینها رو ما باید بسنجیم. تحقیق و توسعه ما باید واقع‌گرایانه باشه، خیلی بحثی آرمان‌گرایانه مطرح نشه توش.
صرفاً واسه رفع تکلیف نباشه اینیو که ما فقط تئورن کاریو کرده باشیم.
من فکر می‌کنم اگه تحقیقات به صورت عملی باشه و آزمایشی، یعنی ما یه چیزی تولید کنیم و اونو بدیم تو بازار و بازخورد اونو بگیریم، میشه یه تصمیم گیری خیلی خوبی کرد دربارش.
نظر شما چیه؟
اینکه نتیجه مردم نتیجهشو دیده باشن، ببینن که چی هستش.
کشورهایی هستن که تو این زمینه میتونیم با الگوبرداری از اونها خیلی کمک بگیریم ازشون و این میونبر بزنیم که سرانجامش بشه همون جهش تولیده.
سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم.
نظر همشهریانمون رو در این رابطه شنیدیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسو.
تبدیل شدن جورج فلوید به سمبل خشونت و نژادپرستی آمریکا در نزد افکار عمومی جهان، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا، حضور نیروهای گارد ملی در 29 ایالت آمریکا در رأس اخبار آمریکا قرار دارد. در تظاهرات مردم در واشنگتن و نزدیک کاخ سفید، معترضان با سر دادن شعار عدالت نباشد آرامش نیست، خواستار توقف خشونت و تبعیض نژادی در آمریکا شدند. در نیویورک هم معترضان فریاد می‌زدند نژادپرستی در جامعه آمریکا در مقایسه با گذشته بدتر شده و خواستار توقف اون شدند. محمد احمد کاظمی، تحلیلگر سیاسی در هند.
تظاهراتی که پس از قتل جورج فلوید در آمریکا مشاهده می‌شود، واکنشی به ظلم طولانی مدت علیه سیاه‌پوستان است. نگرانی مقامات امریکایی از این تظاهرات به حدی رسید که دونالد ترامپ مجبور شد برای حفظ جان خود به پناهگاه کاخ سفید برود.
آرمان آساتوریان، کارشناس مسائل آمریکا.
تبعیض نژادی در آمریکا پدیده‌ای تاریخی است که تا امروز در این کشور ادامه دارد. با سرکار آمدن ترامپ این موضوع شکل جدیدتری به خود گرفت. ترامپ معتقد به اصل برتر بودن سفیدپوستان است.
حالا آقای مهرابی، کارشناس مسائل آمریکا، مهمان گردونه هستند. ازشون پرسیدم آیا مردم آمریکا دنبال تغییر ساختار لیبرالیسم حاکم در کشور هستند و تحلیل شما از نتایج این اعتراضات چیست؟
الان 500 ساله که دنیا درگیر و تفکره که با هم کاملا تلاش میکنن که به مردم بگن که ما میتونیم راه برون رفت شما از مسائل مشکلات و سعادت شما باشیم. یکی لیبرالیسم، یکی سوسیالیسم. یعنی عملا در اروپا به معنای اروپای واحد با ایالات متحده آمریکا، لیبرال ها و سوسیالیست ها 500 ساله که داده هوار میکنن که ما میخواییم که شما رو به سرمنزل مقصود برسونیم و تبعیض نباشد، عدالت اجتماعی باشد و مسائلی از این دست. خب طبعا در این 500 سال این دو جناح و دو حوزه قدرت، هم سوسیالیست ها و هم لیبرال ها، شکست خوردن.
موضوع دیگه‌ای که مطرحه خشونت پلیس آمریکا با مردم این کشوره. بر اساس جدولی که به تازگی منتشر شده، در 338 روز سال پلیس آمریکا آدم می‌کشه، چون خیالش راحته که تحت تعقیب قانون قرار نمی‌گیره. در چنین شرایطی چطور مردم میتونن خواسته های به حق خودشون رو مطرح کنن؟
خب طبعا مطرح دارن میکنن، یعنی در همین تحولات و مسائلی که اتفاق میفته مطرح میکنن، ولی خب اون چیزی که مطرح این هستش که سیستان دارن آمریکایی گوش شنوا و ذهنیت و عقل مطلوب رو ندارن در جهت شنیدن همین مکانیزمی که تعریف میشود به عنوان اعتراضات موجودی که اتفاق افتاده، راه بسیار مهمه و تو شعاراشون هم همین هستش که حرف ما رو نمیشنون و عملا همین حوادث و رویدادها داره تکرار میشه و نشان میده که این نقص جدی در تأمین اون عدالتی که مد نظر گروه های اجتماعی مختلف در آمریکا هستش وجود نداره.
پرونده ویژه. با گذشت دو هفته از قتل بیرحمانه جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس آمریکا، اعتراضات به نژادپرستی در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی ادامه داره. در انگلیس نخست وزیر دستور داده با معترضان و شکستن مجسمه بردهداران شدیداً برخورد بشه.
من از کسانی که با اعتراضهای خود و حمله مجسمه‌های یادبود قانون را نقض می‌کنن حمایت نمی‌کنم. پلیس باید با همه اینها با نهایت قدرت و شدت برخورد کنند. معترضان خرابکار باید باز شبند.
اما مردم انگلیس این مجسمه رو نماد سالها سرکوب میدونن.
این مجسمه نماد سالها سرکوب است. سالها ترس و احساس نفرتی که در درون ما کاشته شده.
در آلمان که در دو هفته گذشته صحنه اعتراض به نژادپرستی آمریکای غربی بوده، استفاده از نظامیان آمریکایی برای سرکوب معترضان صدای اعتراض وزیر دفاع آلمان رو درآورده.
تبعیض نژادی و آزار و اذیت رنگین پوستا حقیقتی است که در آلمان هم به رخداد روزمره ما تبدیل شده و برای مقابله با اعتراضها البته ارتش آلمان هم نباید وارد ماجرا بشه.
در غرب فرانسه و در استان اورلانز هم هزاران نفر با پلاکارت‌های زندگی سیاه‌پوستان هم مهم است با معترضان آمریکایی اعلام همبستگی کردند. با گسترش دامنه اعتراض‌های ضد نژادپرستی از ایالت‌های آمریکا به قاره اروپا، حالا صدای معترضان علیه بی‌عدالتی ساختاری از پایتخت‌ها و شهرهای اروپایی بلندتر شنیده میشه.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. تلفن روابط عمومی سازمان 162 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30000